به وقت گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما میشه. ساعت 12:30 هست. در این لحظه دعوت میکنم شنونده سایه روشن باشید که یک برنامه اجتماعی هست به مدت 30 دقیقه در مورد زنان شدن مصرف سیگار صحبت میکنه.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی پرده. سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم و طبق روال هر برنامه سایه روشن، یک موضوع اجتماعی یا یک موضوع که تأثیرات و تبعات اجتماعیش رو همه میتونیم شاهد باشیم، قراره که به بحث و گفتگو بگذاریم. موضوعی که برای امروز انتخاب شده، عارضه‌یابی و علل‌یابی عوامل پدیده زنانه شدن مصرف سیگار هست. یک مهمان به صورت حضوری داریم و البته مهمانانی که در خلال برنامه به صورت تلفنی همراهشون خواهیم بود. سرکار خانم نسیم میرزایی، روانشناس و مدرس دانشگاه که قبول زحمت کردن به استودیو تشریف آوردن و مهمانان تلفنی که در خلال برنامه خدمتون معرفی خواهم کرد. خانم میرزایی، عرض سلام دارم خدمتون، روزتون بخیر. اگر طرح مقدمه‌ای دارید از بحث زنانه شدن پدیده مصرف سیگار بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت همراهان همیشگی رادیو و این برنامه، مرسی از دعوتتون. متاسفانه توی سالهای اخیر یا دههی که ما پیش رو داریم، خیلی از خانومها، مخصوصا خانومهای جوان، گرایش عجیبی پیدا کردن به دخانیات، به ویژه سیگار، و عوامل مختلفی توی این زمینه تاثیرگذار هستش و این هم جای نگرانی داره، هم علت‌یابی که ببینیم چی شده که جوانان ما، به ویژه خانومها، خیلی زیاد دارن به سمت این سیگار و دخانیات میرن و عواملی که توی این زمینه نقش دارن رو میخواییم بررسی کنیم.
چی هست؟ اگر شما بخواید سرفصل‌وار بگید این عوامل رو، چیا رو برمی‌شمرید؟
اگر بخواییم یه نگاه کلی داشته باشیم به این داستان،
بله.
خب ژنتیک خیلی تاثیرگذار هستش. زمانی که ما حتی در مصرف الکل، در مصرف مواد، ژنتیک تاثیرگذار هستش، چرا که ما با یک سری دودمانه‌های ژنتیکی به دنیا میایم که توی رفتار ما و در واقع آینده ما تاثیرگذار هستش. ولی خب این در تاثیرش در حدی نیستش که ما اگر بخوایم بگیم کسی سیگاری میشه، خب بخاطر اینکه ژنتیکش وجود داره و خودش تاثیرگذار نیست. یک عاملش میتونیم از ژنتیک یاد کنیم که درصدی از احتمالات رو شاملش میشه. یک سری فشارهای روانی و اجتماعی هستش. ما میبینیم خانم هایی که حتی به صورت موقت میان مصرف سیگار دارن و به خاطر اینکه و توجیهشون این هستش، ما استرس داریم، الان فشار عصبی رومون زیاده، مشکلات مالی داریم، اجاره خونه هم عقب افتاده و عوامل اینطوری. یعنی میخوام بگیم فشارهای روانی و اجتماعی رو عاملی میدونن برای اینکه بخوان موقتا خودشونو تسکین بدن، که هرچند موقت شاید تاثیرگذار باشه ولی در دراز مدت سیگار میتونه حتی استرسشون رو زیاد کنه. یه سری که متاسفانه در نوجوانان ما خیلی شاهدش هستیم، تأثیرات محیط و همسالان هستش. وقتی که دختران جوان و نوجوان ما در جمع دوستانشون حاضر میشن و دوستانی هستن که سیگاری هن و اینطوری خودشون رو توجیه میکنن که ما تو اون جمع خجالت کشیدیم وقتی به ما سیگار تعارف شد، وقتی تو اون جمع از جمع 10 نفره 8 نفر سیگار میکشن ما خجالت کشیدیم که سیگار نکشیم. یه جورایی احساس میکنن از همسنانشون عقب افتادن یا بچه خونگی حساب میشن، میان مصرف میکنن و حتی اگه ژنتیکشو داشته باشن این تاثیرگذاری بیشتر میشه، چون میل به دود دارن و همین باعث میشه که اونها درگیر سیگار یا پدیده سیگاری شدن باشن. یه سری هم که من یه انتقادی هم دارم از شاید رسانه ها یا فضای مجازی. ببینید مثلا توی همین فیلم های اخیری که از شبکه های تلویزیونی یا خونگی پخش میشه یا توی فضای مجازی ما میبینیم، خیلی از هنرپیشه ها و سلبریتی ها که شخصیت هایی هستن که مورد پسند نوجوانان و جوانان ما هستن، اونها میان سیگار مصرف میکنن. خب اون سیگار نمادی از قدرت میشه، نمادی از خواستنی بودن میشه و این باعث میشه که اون سیگار نمادی از قدرت، نمادی از خواستنی بودن باشه. چرا؟ چه اون هنرمند یا سلبریتی مورد پسند اون جوان هستش. حالا اون جوانی که داره اون فیلمو نگاه میکنه میبینه سلبریتی مورد علاقش داره سیگار میکشه و این رو یک جوری هم پوشانی میکنه با خودش و خودش هم میاد به صورت تقلیدوار، یعنی از یک نوع یادگیری مشاهده‌ای براش اتفاق میفته
و سیگار به عنوان راه حل معرفی میشه گاهی، یعنی
یه جورایی مثلا
اوج بحرانی که قهرمان فیلم داره تجربه میکنه، حالا یا ضد قهرمان که اون هم میتونه خواستنی باشه، بله. سیگار به عنوان در واقع این که در اون لحظه بزنگاه اومد و او رو نجات داد و اون تکنیک هایی که در تولید فیلم هست، نورپردازی، تکنیک‌های در واقع فیلم برداری که خروج و ورود و خروج این دود رو خیلی جذاب، شعله ور شدن این سیگار و اون نیکوتین سیگار رو خیلی جذاب جلوه میده.
یا مثلا شما توی برنامه‌های تلویزیونی یا گاهن رسانه‌ها داریم می‌بینیم که طرف داره فکر می‌کنه با ابهت میشینه سیگار میکشه، داره عصبانی میشه سیگار میکشه و این به نظر من خیلی تاثیرگذار هستش چون یادگیری مشاهده ای برای افراد اتفاق میفته. یه عاملی که هستش اگر شما یادتون باشه، حالا ما در 60 بیشتر درگیرش بودیم، مثلا خانم های سیگاری اون موقع ها یک نگرش منفی بود براشون، یعنی مثلا خیلی ها اگه میخواستن سیگار بکشن میگفتن نه سیگار نکشیم تو جامعه خیلی قشنگ نیست، ولی الان میبینیم اصلا نه، دقیقا برعکسش داره میشه و این یه جوری فرهنگسازی اشتباهه که اون قبح سیگار رو داره میریزه. حالا چه میتونه تاثیر رسانه باشه، چه اجتماع باشه، چه خانواده باشه، همسالان و عوامل دیگه. یکی هم که متاسفانه ما داریم میبینیم خیلی راحت در دسترس بودن سیگار هستش، یعنی دسترسی آسان سیگار میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. وقتی نوجوانان و جوانان بدون اینکه هیچ محدودیتی داشته باشن میتونن سیگار مصرف کنن. حتی من چند بار خودم تو سوپرمارکت ها دیدم به بچه های سن های پایین، چه دختر چه پسر، سیگار فروخته میشه و این یه چیزیه که باید مورد بررسی قرار بگیره. یک نهادی، یک شخصی، یک ارگانی باید اون رسیدگی رو انجام بده. و یه چیزی هم که هستش کمبود آگاهی هستش، چه در رابطه با خود افراد، چه در رابطه با خانواده هاشون، مخصوصا در رابطه با دختران و زنان جوان. ببینید وقتی ما میایم تاثیرگذاری سیگار یا دخانیات رو میایم روی باروریشون مورد بررسی قرار میدیم، روی دوران شیردهی، تأثیراتی که از قبل میتونه در وجود یک خانوم باشه و اون رو به فرزندش میده، عواملی هستش که باید راجبش صحبت بشه، یعنی به جوانان و نوجوانان ما آگاهی داده بشه که شما به عنوان همسر آینده و مادر آینده با مصرف سیگار چه عوارض رو میتونید متحمل خودتون و فرزند آیندهتون کنید. و داریم میبینیم که چقدر توی پروسه زایمان یا بارداری میتونه تاثیرگذار باشه. و یه علت شناسی که بخواییم در رابطه باهاش صحبت کنیم در مورد کمبود اعتماد به نفس یا عقده حقارت هستش که افراد گاهن میخوان با سیگار کشیدن، حالا چه در مورد آقایون که خب بیشتر و در مورد خانوم ها، اونهایی که میخوان بگن ما با آقایون برابریم، ما آزادی داریم، ما استقلال داریم، ما زن قدرتمندی هستیم، یه جورایی سیگار شده نمادی از قدرت و جذابیت و خواستنی بودن در بین جوانان و نوجوانانمون، به ویژه الان که موضوع صحبتمون خانم‌ها هستش. و این عقده حقارت میتونه تأثیر بذاره در اینکه بخوان اونها سیگار بکشن و اون سیگاره به واسطه اون سیگار بخوان به ذهنیت خودشون قبولیت داشته باشن و خواستنی به نظر برسن. ولی در روی هم رفته وقتی ما با مراجعینی به ویژه خانم های جوان صحبت میکنیم، عواملی که میتونیم ازش یاد کنیم بیشتر همون عوامل روانی اجتماعی هستش که متاسفانه جامعهمون درگیرش شده.
بله خانم میرزایی، خیلی متشکرم از مقدمه مفصل و بسیار خوب شما در رابطه با برشمردن عوامل مختلف در رابطه با زنانه شدن مصرف سیگار. خب من میدونم شما تحصیلاتی هم در حوزه ژنتیک دارید و مطالعاتی هم در این حوزه دارید، اما واقعا به نظر میرسه که بین عوامل اجتماعی و عوامل ژنتیکی انگار مؤثرترین عامل همین بحث عوامل اجتماعی است. حالا محتوای رسانه‌ای از یه طرف، فضایی که ممکنه که همسن و سالان ایجاد بکنن، چون ما شاهد هستیم نسل‌های گذشته، خود شما هم اشاره کردید، به حال مصرف سیگار برای خانم‌ها حداقل یک قپ اجتماعی داشت، اگر هم مصرفی بود ممکنه در یک جمع کوچک یا خانوادگی یا دوستانه بود یا در فضای خصوصی خانه بود. امروز این مصرف اجتماعیش هم شاید داره تشدید می‌کنه. فکر می‌کنید که راه حلی هم وجود داره برای این زنانه شدن مصرف سیگار، یا اینکه ما بعد این رو به عنوان یک واقعیت هم بپذیریم و نهایتاً یه فرهنگسازی براش بکنیم؟
ببینید مثلا اگر در خلال صحبتم من از یادگیری مشاهده‌ای گفتم، اینکه ما متاسفانه می‌بینیم مادرایی که خودشون دختر دارن و حالا بچه نوجوان دارن، وقتی سیگار میکشن، جدایی از اینکه قبح سیگار رو برای بچه میندازن از بین میبرن، یه چیز دیگه هم که هستش که اون یادگیریه اتفاق میفته، همونطور که پسر ممکنه که از پدر بیاموزه. ببینید ما به عنوان یک مادر، ما به عنوان یک زن، وقتی یاد میدیم به بچه هامون، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم که همون یادگیری مشاهده هستش، بچه رو ترغیب میکنیم، خب من کار بعدی انجام نمیدم. در وقتی که جلوی بچه من سیگار میکشم، یعنی من کار بعدی انجام نمیدم و بچه خیلی راحت میتونه این کار رو ادامه بده و میگه خب مادر من میکشه، خب پدر من میکشه. یکی این موضوع که باید خانواده خیلی هوشیار باشن، حتی اگه سیگاری هستن جلوی فرزندانشون به ویژه نوجواناشون نخوان سیگار بکشن. یکی این که واقعا من رسانه رو خیلی تاثیرگذار میبینم، وقتی ما بیایم بچه ها رو آگاه کنیم، وقتی بخوایم بهشون یاد بدیم، مثلا فضای مجازی ما میتونیم برنامه‌هایی تهیه کنیم تو فضای مجازی که بیایم بگیم که در آینده چه مشکلاتی در رابطه با خود فرد و بچه‌ای که میخواد اون خانم به وجود بیاره و یعنی تربیت کنه میتونه تاثیرگذار باشه، و مدارس، دانشگاه‌ها میتونن اساتید و معلمین و کادر مدرسه و دانشگاه ها بخوان این آموزش رو بدن، حتی به صورت بروشور، حتی به صورت گفتاری، با مدل های مختلف، یعنی آگاهی رسانی رو انجام بدن.
خب الان این پوستر ها و بنر هایی که میزنن، اینجا یک پارک بدون دخانیات و قلیان هست، اینجا یک دانشگاه بدون دخانیات هست، اینها چقدر تاثیرگذار بوده؟ به هر حال در سالهای گذشته سیاستگزاری فرهنگی که رها نبوده، یه کارهایی داشته صورت میگرفته، ولی اینکه چقدر تاثیرگذار بوده. یعنی مثلا ممکنه که ما در یک پارک بدون دخانیات و بدون قلیان کمتر شاهد باشیم که مصرف دخانیات صورت میگیره، اما کنارش یک کافه باشه با یک فضای باز و یک محیط حالا باغ شکل یا ویلای شکل، و دختر و پسر بشنن اونجا و علاوه بر اون نوشیدنی ها و مواد در واقع خوراکی که اونجا هست، کنارش هم راحت سیگار میکشن و این سیگار کشیدن هم داره براشون هم یک الگویی میشه، هم یک الگوی بیرونی تولید میکنه، یعنی جوانان بیرون هم ممکنه از منظر بیرونی ببینن و روشون تاثیر بگذاره. فکر میکنید که ما الان در چه وضعیتی هستیم؟
راستش من تاثیرگذاری اونهایی که هستش رو زیاد نمیبینم.
چرا؟
به خاطر اینکه ببینید ما الان باید ببینیم طرف صحبت ما کیا هست. ما داریم در رابطه با نسل جوانی صحبت میکنیم که توی اینستاگرام زیاده.
بله.
دقت نمیکنه شخصی که میره توی خیابون که ببینه این پارک نوشته مصرف دخانیات یا قلیان و اینها ممنوع هستش. خوب. اونها میان اینستاگرام رو نگاه میکنن، اونها میان فضای مجازی رو نگاه میکنن و در نهایت میرسن به اینجایی که ما اگر بخوایم اطلاع رسانی بدیم بکنیم، حالا همه جوانان ما که دانشگاه نمیرن، یه بخشش رو میتونیم از طریق دانشگاه و مدارس و اینها پوش هم پوشانی کنیم با این موضوع، ولی اون چیزی که میبینیم که بچه‌ها و جوانان ما الان مخاطب چه رسانه‌ای هستن، مثلا الان ما میبینیم اونقدی که فضای مجازی مورد پسندشون هست، شاید تلویزیون یا حتی ماهواره مورد پسندشون نباشه، چون وقت بیشتری رو اینها دارن توی فضای مجازی میگذرونن.
خب این حرف به معنی اینه که ما شما میخواید به اینجا برسید که اینستاگرام نوجوان مصرف نکنه، جلوش رو بگیریم، یا باز بریم و روی ذهن او به گونه‌ای کار کنیم که حتی اگه با اون محتوا مواجه شد بتونه خودش محافظت کنه.
منظور من این هستش که ما باید ببینیم درگاهی که میتونیم وارد ذهن نوجوانان و جوانانمون بشیم الان شده این اینستاگرام یا فضای مجازی. ما بیایم از این طریق اطلاع رسانی کنیم، نه اینکه بخوایم تابلوی بزنیم توی پارک ها یا فضاهای عمومی که استعمال دخانیات این داستان ها رو به وجود میاره. ما میتونیم اطلاع رسانی و به زبان عادی، نه به صورت اینکه بخوایم خیلی آکادمیک یا مثلا علمی صحبت کنیم، بیایم بگیم عزیز من، دختر من، خانم جوانی که الان داری سیگار میکشی، این مشکلات ممکن که احتمال به صورت احتمالات بالا میتونه برای خودت و فرزندت در آینده اتفاق بیفته، و به زبان ساده اونها رو هشدار کنیم. و من واقعا از اساتید میخوام، همونطور که خودم،
همچین ایده ای در تولید محتوا آیا گیرا خواهد بود؟ یعنی آیا ما به همون نسبتی که مثلا ممکنه که بلاگرهای خانومی که دارن روی سبک زندگی افراد به خصوص خانم ها کار میکنن و مثلا یکی از تبعاتش اینه که ممکنه اونها رو برای مصرف سیگار آماده تر بکنن، آیا میتونیم یک سبک زندگی اخلاقی رو و یک صفحاتی رو اونجا ایجاد بکنیم که این سبک زندگی اخلاقی رو دارن ترویج میکنن؟ و ما به ازاش هم این هستش که خب ما اونجا یک پیام مثبت خوب اخلاقی داریم تولید میکنیم. آیا این شانس و شانس برای دیده شدن و گرفته شدن در واقع چنین محتواهایی وجود داره؟
ما میتونیم اینو امتحان کنیم، ولی به عنوان درگاهی که ما میتونیم تاثیرگذار باشیم در ذهن یعنی جوانان و نوجوانانمون، میتونیم از فضای مجازی استفاده کنیم. ما چه بخوایم چه نخوایم، فضای مجازی داره تاثیر مثبت و منفی خودش رو روی ذهنیت جوانان ما میذاره، ولی ما میتونیم این راه رو امتحان کنیم. حتی از اینفلوئنسرهای موفق، ورزشکاران موفق، کسایی که شاید بخشی از جامعه ما، نه جوانان ما، اونها رو براشون قبولیت داشته باشه به عنوان یه الگو، ما بیایم از اونا بخوایم صحبت کنن.
بله، خیلی متشکرم. خانم نسیم میرزایی، روانشناس و مدرس دانشگاه، که تا این لحظه از برنامه سایه روشن همراه ما بودید، در رابطه با زنانه شدن پدیده مصرف سیگار با ما دارید صحبت میکنید با برنامه سایه روشن. و همونطور که وعده دادم، مهمانی به صورت تلفنی همراه ما هستند، جناب آقای دکتر رضا صدیقی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای صدیقی سلام، روز شما بخیر. خب آقای صدیقی، به ما بفرمایید که مجلس شورای اسلامی برای زنانه شدن مصرف سیگار چه راه حلی داره؟ آیا استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی میتونه کمک بکنه؟ دیدگاه شما چه هستش و در حوزه قوانین شما چه میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. در ارتباط با ناهنجاری‌های چشیدن سیگار، به ویژه در ارتباط با بانوان، اینو عرض بکنم که من در کمیسیون اجتماعی هستم و در این کمیسیون آسفهای مختلف اجتماعی بحث میشه. یکی از این موارد بحث سیگار کشیدن جوانان و به ویژه افزایش این موضوع در بین بانوان است. از دستگاه های مختلف دعوت میشه، دانشگاهیان و آموزش و بقیه دستگاه های اجرایی که در این ارتباط مسئولیت دارن. قطعا بررسی هایی که انجام دادن دستگاه های مختلف، موارد مختلف را در این ارتباط بیان می کنن. یکی از موضوعاتی که در حقیقت مطرح میشه خودنمایی مخرب است. بعضی از جوانان فکر میکنن با کشیدن سیگار انگار اینکه بزرگ شدن، یه فردی در حقیقت مطرح هستن و سیگار کشیدن میتونه اینا را بیشتر در بین هم سن و سالان خودشون مطرح بکنه، در جامعه بیشتر اینا مطرح بشن. بعضی از جوانان احساس پوچی به ظاهر، مثلا به ویژه پسر در بین پسران مطرح است که خود را با کشیدن سیگار انگار اینکه به ظاهر مردانه هست، اینا مرد شدن، بزرگ شدن. اینا یه مواردی است که تو بحث‌هایی که دستگاه‌های مختلف در کمیسیون مطرح کردن. بعضا کنجکاوی های نادرستی که جوانان دارن و برخی از مواردی که مطرح شده، مخالفت با خانواده، دیدگاه خانواده یا فرهنگ خانواده، باعث میشه که جوان در ارتباط با خانواده اش میخواد اعتراضی بکنه، میخواد مخالفتی داشته باشه با کشیدن سیگار، میخواد خودش رو تخلیه بکنه. بنابراین نیاز هست که ما در ارتباط با روشنگری و اثرات مخرب سیگار به جوانانمون هم در دانشگاه ها، هم در مدارس، هم در خانواده ها و مساجد این بحث ها انجام میشه. بسیاری از افراد به خاطر کشیدن سیگار مریض میشن، حتی کشته میشن. تو دنیا بیش از 37,000 نفر در سال به خاطر کشیدن سیگار فوت میکنن. اینا رو باید به جوانانمون، به انسانهایی که آینده کشورمون هستن یادآوری بکنیم. من نظرم اینه که اگر کلاس های واقعا اساسی و درست با حضور کارشناسان مختلف، کارشناسان محترم واقعا دارای انگیزه تشکیل بشه، میشه این قضیه رو روز به روز کمش کرد. واقعا نگران کننده است این مطلب، اونطور که گزارش میدن دستگاه های مختلف. امیدوارم با تلاش کارشناسان محترم، دستگاه های متولی، بتونیم جلوی این ناهنجاری ها رو انشالله بگیریم و در بین جوانان کاهش بدیم.
خیلی متشکرم از شما آقای صدیقی از همراهیتون با این برنامه و براتون آرزوی توفیق داریم. اما خانم میرزایی، خب اشاره کردید شما به ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی و اینکه ما بریم در این فضا و یک نوع خودمون رو محک بزنیم، بتونیم زبان تولید محتوا در این بسترها رو پیدا بکنیم، شاید بتونیم بخشی از همین نوجوانان، جوانان، خانم‌های جوان رو جذب بکنیم. علاوه بر این فکر میکنید چه کارهایی میشه کرد؟
ببینید، ما باید به نظرم به صورت پکیجی کار کنیم. یعنی بیایم از جوانانمون بخوایم که جامعه هدف مشخص ما الان جوانانمون هستن، ما از اونها بخوایم که اونها بیان در رابطه با مصرف سیگار اصلا بپرسن، که ازشون بپرسیم که علتی که واقعا اونها علاقه دارن به سیگار چی هستش. بعد میایم وقتی ریشه یابی کردیم، خب خیلی از عوامل رو ما به صورت تیتروار الان گفتیم، ولی مثلا اون حسی که در واقع خود اون جوان میگیره از اون داستان رو میخواییم بررسی کنیم. بعد بیایم از اون درگاه وارد بشیم. مثلا من مراجعینی که داشتم یا دانشجویی که داشتم مثلا میگن که ما گاهن به خاطر حس تنهایی میریم سراغ سیگار. یعنی میان میگه که خب من پارتنری تو زندگیم نیستش، کسی رو ندارم باهاش حرف بزنم، سیگار رفیق تنهاییامه.
و میان از طریق اینجا اضافه بکنم، منظور شما حالا از پارتنر یعنی یک شریک زندگی رو دارید در واقع اشاره
بله مثلا اون شخصی که
مدل فارسیش رو هم گفته
بله اون همراهی که بخواد توی زندگیم باشه وقتی ندارم، من میام سیگار رو به عنوان همراه هم انتخاب میکنم، چون دسترسیش آشناه، چون همیشه هسته، چون رفیق تنهایی هم، این چیزهایی که دیالوگ هایی که اونها میگن هم دارم عرض میکنم خدمتتون.
بله.
و مثلا برای خود من جالب بودش وقتی داشتم تحقیق میکردم در رابطه با این امر، اینکه بخواد یه نفر بخواد تنهایی بخواد به سراغ سیگار بره. من خب در رابطه با استرس شنیده بودم، در رابطه با این شنیده بودم که مثلا بخوان بچه خونگی حساب نشن توی رفیقاشون، دوستاشون و اینها، ولی در رابطه با تنهایی خیلی برام جالب بود. و یا مثلا شخصی میگفتش که من هر موقع احساس کردم که توی زندگیم اون موفقیت برام کسب نشده، برای اینکه اون فکر نیاد سراغم میام سیگار میکشم. خب بعد اومدیم ریشه یابی کردیم که گفتیم که چجوری بود، متوجه شدیم که مثلا این خانم زمانی که بابا توی زندگی کم میآورد میرفته کنار پنجره وای میساده سیگار میکشیده و اون یاد گرفته خب باشه من وقتی شکست خوردم، وقتی ورشکست شدم، وقتی توی رابطه‌ام مشکل خوردم، برم کنار پنجره سیگار بکشم. خیلی خیلی این یادگیری اتفاق میفته در جوانان ما.
بله متشکرم. ما در حد یک دقیقه فرصت داریم که اگر نکته باقی مونده یا جنبندی دارید بفرمایید.
من به نوبه خودم از تمام اساتید و معلمین و کادرهای آموزشی و آکادمیک خواهش میکنم اون چیزی که اگر خودتون خواهر برادر کوچیک‌تر داشتید یا بچه‌ای دارید و به فرزندانتون آموزش میدید با تمام دلسوزی، با تمام مهربانی، بدون اینکه بخواید خیلی آکادمیکش رو علمی کنید، به فرزندانتون، به عزیزانتون یاد میدید در رابطه با مسائل مختلف، چه حالا دخانیات باشه، چه مصرف مواد باشه، چه در رابطه با ارتباطات و چیزهایی که این روزا جوانان ما درگیرش هستن، میخواید بگید خیلی خیلی ساده و دل سوزانه بخشی از کلاس رو شده در حد 10 دقیقه، 1 ربع در خلال تدریستون آگاه سازی کنید، یعنی اون آگاهی رسانی رو انجام بدید، کاری که من سالها انجام دادم. شاید بچه اون درسی که ما بهش یاد بدیم و فراموش کنه، ولی اون درس زندگی که ما به صورت دلسوزانه به عنوان خواهر بزرگتر یا برادر بزرگتر یا پدر مادر مدرسه ایشون یا دانشگاهیشون بهشون آموزش میده، اونا هیچ وقت یادشون نمیره. کمان که من تأثیرش رو بعد از سالها هنوز دارم روی دانشجوان میبینم. درس رو خیلی هاشون یادشون میره، ولی اینکه ما دلسوزانه بهشون آموزش بدیم تو ذهنشون میمونه.
در واقع یک نوع الگوی سازنده و مثبت رو ایجاد بکنن، به خصوص اساتیدی که دارای یک چهره در واقع پرجاذبه و با ابهت هستن. و من خیلی از شما هم ممنون و متشکرم. خود من هم احساس کردم که در گفتگویی که داریم، بحثایی که دارید میکنید رو واقعا دلسوزانه تلاش میکنید به مخاطب بگید. حتما در کلاس‌های درس هم دانشجویان شما این استفاده رو میکنن و امیدواریم که همچین اتفاقی بیفته. ممنونم از حضورتون خانم
میرزایی. ممنونم از دعوتتون و روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. و همچنین از آقای صدیقی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. امیدوارم که مجموعه بحث‌های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه حاصل تلاش جمعی بنده و همکارانم بود. تهیه کننده برنامه آقای نادر بنی صفار، صدا بردار برنامه‌مون جناب آقای جعفر عالی‌قدر، آقای علی حمیدی مسئولیت هماهنگی و ارتباطات رو بر عهده داشتن و من هم با افتخار و احترام محمد فیروزی هستم. و همچنین مهمان حضوری برنامه‌مون سرکار خانم نسیم میرزایی، روانشناس و مدرس دانشگاه، که امروز در رابطه با آرزویابی و علل‌یابی عوامل پدیده زنانه شدن مصرف سیگار با ما صحبت کردند. تا برنامه دیگر که فرصت داشته باشم برای گفتگو با شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.